خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدوارم سالی پر از سلامتی و تندرستی برای همه ایرانیان باشه و همینطور در ماه مبارک رمضان هستیم. انشاءالله که عبادات همه هموطنان عزیز مورد قبول درگاه حق تعالی قرار بگیره و همینطور امروز 12 فروردین روز جمهوری اسلامی رو هم تبریک عرض میکنم. در خدمت شما هستم از استان سرسبز مازندران و در یک هوای بارانی صدای ما میشنم.
به به، انشاءالله که این تراوت و شادابی بهارانه در تک تک روزها و دقایق زیست و زندگیتون در سال 1402 هم قدم شما، خانواده بزرگوار و تمامی همکارانتون در اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مازندران و در نگاهی کلانتر برای تمام مردم سرزمینمون باشه. بی هیچ تردیدی استان مازندران یکی از مقاصد اصلی سفر در فصل‌های مختلف، خاصه در پیک‌های مسافرت، از جمله مسافرت‌های نوروزی است. پس معرفی کردن این استان شاید بیشتر زیره به کرمان بردن، از هر چند درباره استان مازندران داریم صحبت می‌کنیم. اما یکی از شاید متفاوت‌ترین شکل و ثبت میراث ملموس ملی و البته ثبت‌های جهانی به قدمت این رخداد رویداد برمی‌گرده که برای اولین بار در تاریخ 15 دی ماه 1310 خورشیدی ما شاهد نخستین ثبت بودیم. آرامگاه ناصرالحق در شهرستان آمل که مربوط به دوران تیموریان قرن 9 هجری قمری است. این رو عرض کردم که از زبان شما درباره میراث و جاذبه های فرهنگی، تاریخی و طبیعی این استان بشنوین و فتبابی برای گفتگو و خاصه ورود به مناسک و آیین های مردمان مازندران در مواجهه با ایام ماه صیام خواهیم کرد.
بله، خب من اگه فرصت داشته باشم گزارش رو در ارتباط با ستاد سفر خدمت شما بدم. ما امسال با اتفاق همکارانمون در اداره کل میراث فرهنگی استان مازندران که در نقش دبیرخانه ستاد سفر فعالیت خودمون رو از 2 ماه گذشته آغاز کردیم، در قالب 12 کمیته ما تمام تلاشمون بر این بود که بتونیم شرایطی رو فراهم بیاریم که عزیزانی که استان مازندران رو در تعطیلات نوروزی به عنوان مقصد خودشون انتخاب کردن، یک خاطره به یاد ماندنی رو برای این عزیزان رقم بزنیم. همه تلاش ها شده، برنامه‌ریزی‌های خوبی رو داشتیم، ما تلاش کردیم که بتونیم نمایشگاه‌های صنایع دستی و سوغات بومی استان رو در تمامی شهرستان ها داشته باشیم که خوشبختانه 22 نمایشگاه رو ما برگزار کردیم که 4 نمایشگاه ما در سطح ملی بوده و حدود 1150 غرفه رو ما امسال داشتیم که همچنان هم ادامه داره. 41 نوروزگاه رو ما در سطح شهرستان‌های استان برپا کردیم. 27 موزه رو در سطح استان داشتیم که در سطح فعال در خدمت همه هموطنان عزیز بوده. برنامه‌های فرهنگی متنوعی رو به ویژه در حوزه ارشاد که ما یکی از مهمترین برنامه های ما مراسم نوروزخوانی بوده که در راستای حفظ و احیای آداب و رسوم بومی استان مازندران بوده. اینها بخش کوچکی از اقداماتی بوده که ما در سطح استان مازندران برنامه‌ریزی کردیم. خب مازندران رو همه به جاذبه های طبیعی، تلاقی جنگل و کوه و دریا میشناسن و در کنار زیبایی های طبیعی که خداوند به مردم مازندران و به همه ایرانیان هدیه داده، استانی هستیم که به لحاظ تاریخی و باستانی از پیشینه طولانی برخوردار این استان. ما در استان مازندران بیش از 3000 آثار میراثی داریم که در کنار جاذبه های طبیعی استان میتونه به عنوان مقاصدی باشه که پیشنهاد میکنیم همه گردشگرانی که به استان مازندرانیان در کنار این جاذبه های طبیعی بازدیدی از اماکن تاریخی و فرهنگی ما داشته باشن. حالا یک مورد شما مثال زدید، به عنوان مثال ما در شهرستان ساری و در شهر فرآباد مسجد جامع فرح‌آباد رو داریم که در مربوط به دوران صفویه که مجموعه تاریخی بسیار جالب و زیبایی و تن کسانی که تشریف بیارن از اونجا خاطره خوبی خواهند داشت. ما در شهر بهشهر مجموعه های تاریخی متعددی داریم در کنار مجموعه باغ عباس آباد بهشهر که ثبت جهانی است. من الان خیلی خلاصه چند نمونه خدمت شما عرض کنم. یا در بریم به غرب مازندران ما قلعه مارکو رو داریم در رامسر. بعد خدمت شما عرض کنم که ما یک سایت موزه بسیار منحصر به فردی رو داریم در منطقه کیاسر ساری به اسم سایت موزه وستمین که گورستانی است که مربوط به دوران اشکانی هست و یک قطعا تجربه بسیار خوبی خواهد بود برای کسانی که این منطقه برای بازی داشته باشند. باز در شهر ساری ما موزه کلبادی رو داریم در کنار موزه های دیگه مثل رامسر و خانه نیما رو داریم و خدمت شما عرض کنم که اینها بخش بسیار کوچکه. یا در مسیر توسطی که شما تشریف میارید ما غار اسبابود خورشید رو در این شهرستان داریم که بلندترین طاق طبیعی و تاریخی دنیاست و پیشنهاد میکنم که حتما همه عزیزان از مسیر جاده سوادکو که به استان مازندران میان از این غار حتما بازدید داشته باشن. برج‌های فراوانی مثل برج رسکت و برج لاجیم داریم. حالا من نمیدونم چقدر فرصت دارم اگه بخوام اینا رو بگم.
خدمت عرض بکنم که خب به قول معروف از این مجمل باید خواند حدیث حیرانی درباره فراوان جاذبه های این استان. اما فصلی از فرمایشتون رو من تمنا میکنم اگر امکان داره درباره آیین ها و رسوم مردمان مازنی و استان مازندران در مواجهه چه با استقبال چه همدلی با روزهای مختلف ماه سیام و شبهای قدر اگر مناسک ویژه‌ای هم هست از زبان شما بشنویم.
بله خب ما در استان ما آیین های متعددی وجود داره، آیین هایی که از نیاکان ما به ما به ارث رسیده، چه در حوزه‌های سنتی و فرهنگی ما و چه در حوزه‌های مذهبی. ما در همین ایام نوروز یک مراسمی که بسیار هم برای مازندرانی ها با ارزش نوروزخوانی ما بود که ما امسال برای اولین بار 10 روز قبل از شروع فصل بهار در سر تا سر استان این مراسم رو داشتیم. حالا امسال به واسطه تلاقی که با ماه مبارک رمضان شده باز هم برنامه های متعددی رو ما در همین شبهای نوروز ما داشتیم در مساجد استان، در بوغه ها و امامزاده ها ما مراسم افتادهی، مراسم تلاوت قرآن. اینا برنامه هاییست که ما به صورت این هر شب ما این برنامه ها رو در سطح استان داریم. خب برای مراسم قدر هم همانند سایر ایرانی ها برنامه های متنوعی رو برای شبهای قدر در اکثر امامزاده های استان مازندران داریم. خب ما از منظر گردشگری مذهبی هم استانی هستیم که بیش از 1360 امامزاده و بقعه در استان مازندران وجود داره که میتونه یکی از جاذبه های مذهبی استان مازندران محسوب بشه که انشاءالله بتونیم برای شبهای قدر برنامه‌ریزی خوبی رو ما برای حضور همه هم استانی های خودمون و همه عزیزانی که به حال باز به استان مازندران در این شبها مسافرت میکنن انشاءالله داشته باشیم.
انشاءالله. بی نهایت از شما سپاسگزارم جناب دکتر برزگر بزرگوار که دقایق از وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار پا به پای بهار قرار دادید. امیدوارم که تک تک روزهای سال جدید خورشیدی برای شما، خانواده بزرگوار، همکارانتون و مردم نازنین استان مازندران مملو از سعادت و سلامت و توفیق باشه. ما رو هم در این ایام از دعای خیرتون به ویژه پای سفره سحر و افطار از دعا فراموش نفرمایید.
ممنونم. من هم از زحمات شما همکاران عزیزم چه در صدا و چه همکاران عزیزم در سیما که به حال در طول سال زحمات رو شاهده رو نگیشید ممنونم. شما هم ما رو در دعاهای خودتون فراموش نکنید.
قطعا اگر که لایق باشیم به روی چشم شما نازنین رو به خدا یگانه و منان میسپارم. دوستان عزیز، در هفتمین گفتگوی برنامه پا به پای بهار در 12 روز از فروردین 1402 خورشیدی برای آشنایی هرچه بیشتر چه با جاذبه های تاریخی، طبیعی و میراث‌های ملموس و غیر ملموس استان مازندران، چه مراسم و آیین‌هایی که مردمان مازنین نازنین هموطنانمون در شمال ایران پهناور در مواجهه با استقبال از ماه صیام و روزها و شبهای ماه عبادت و بندگی داشتن، با جناب دکتر ابراهیم برزگر مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مازندران همراه و هم کلام بودیم. اینجا پا به پای بهاره. چنان که ساعتی پیش هم با قائم مقام 30 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم جناب دکتر عزیزاده صحبت کردیم، این رخداد و این رویداد همنشینی و محفل انس با کلام الله مجید با حضور جناب حجت الاسلام المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری محترم دولت 13 ساعتی پیش، دقیقاً یک ساعت پیش در مصلی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه افتتاح شد. من فرازهایی از سخنرانی رئیس جمهوری کشور رو خدمت شما تاکید میکنم. دو کلید واژه رو ایشون در فرمایشاتشون برش تاکید داشتن. نخواستن که حجاب یک ضرورت دینی و امری قانونی است و ارجاع اشارتی به همین امروز روز جمهوری اسلامی ایران داشتن که نگاه حضرت امام رحمت الله علیه به رأی مردم تشریفاتی نبود. جناب حجت الاسلام المسلمین سید ابراهیم رئیسی در آیین گشایش 30 دوره از نمایشگاه قرآن کریم در مصلای تهران قرآن رو جلوه رحمانیت دونستند و فرمودند انسانیت انسان در پرتو ارتباط قرآن و وحی شکل می‌گیرد. کتاب‌های بسیار ارزشمندی با محوریت کلام حق در این نمایشگاه رویت شده که باید از همه تشکر کرد. همچنین رئیس جمهور به روز جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده و گفته روز جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی روز مبارکی است، روزی که مردم اراده کردند دین بر زندگی آنها حاکم باشد و محور تمام ارتباطات دین و آموزه‌های دینی باشد. رئیسی در فصلی دیگر از سخنان خودشون در آیین گشایش 30 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم درباره وضعیت حجاب و عفاف هم گفتند. حجاب و عفاف ضرورتی دینی، امری الهی، قرآنی و ربایی است. همه مذاهب به این موضوع اتفاق نظر دارند و همه متدینی نسبت به حجاب تأکیدی ویژه دارند. حجاب هم برای فرد و هم برای جامعه مسئولیت است و میتواند برای همه متدینان نیز مسئولیتی والا باشد. ایشون در ادامه صحبتشون به وصیت‌نامه شهدا هم اشاره کردن و گفتن نقطه مشترک همه وصیت‌های شهدا توجه به ارزش‌های اسلامی است و اینکه نگذاریم ارزش‌ها در جامعه ما کمرنگ شود. و در نهایت در فصل پایانی فرمایششون خطاب به خادمان قرآنی درباره ترویج قرآن و اولویت قرار دادن اون به این نکته اشاره کردند که قرآن انسانها را امیدوار می‌کند و روز جمهوری اسلامی انسانها را امیدوارتر. آنچه امروز در جامعه اسلامی ما بیش از هر چیز ضرورت دارد امید دادن به جامعه است و همواره باید با امید حرکت کرد. اما قطعا شنوندگان پر و پا قرص پا به پای بهار طی روزهای پیشین هم عرض من رو تایید میکنن که یکی از فصلهای مشترک بخشهای گفتگو و میزبانی از مهمانان عالی مقام در برنامه پا به پای بهار پیگیری منویات و تأکید مقام معظم رهبری در پیام نوروزیشون، آنچه که در قالب شعار سال برای تمامی فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، دولت مردان، نمایندگان خانه ملت، بدنه نخبگانی و دانشگاه، رسانه‌ها و دیگر دستاندرکاران، همچنین عموم و آحاد مردم برای تحقق اون تأکید داشتند، بحث مهار تورم و رشد تولید. برای پیگیری این مسئله خاص عبور از نگاه شعاری و شیوه های شکلگیری جریان عملیاتی و اجرایی شدن این شعار و پاسخ مطلوب به مطالبه رهبر معظم انقلاب با جناب دکتر عباس حاجی نجاری، کارشناس ارشد مسائل سیاسی، همراه هم کلام هستیم. عرض ادب و احترام جناب دکتر، روز جمهوری اسلامی رو تبریک عرض میکنم. تئاتر قبول، به پا به پای بهار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز رادیو. من هم تبریک عرض میکنم روز 12 فروردین رو خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت رو هستم.
خدمت طریق ماست. عرض کردم پرسشی است که در قالب روزهای پیشین پرسشی مشترک که با همه عزیزان، خاصه عالی مقامانی که دستی گرم بر حوزه مسائل سیاسی و اقتصادی دارند، مطرح می‌کنیم، این است که در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه مقام معظم رهبری و عبور از نگاه شعاری و عینی و عملیاتی و جاری و ساری شدن شعار مهار تورم رشد تولید، از زاویه دید خودتون تبیین بفرمایید که چه اقداماتی باید در دستور کار نهادهای حاکمیتی، اجرایی، نخبگانی و رسانه‌ها قرار بگیره.
فلسفه نامگذاری سار رو همون گونه که شنوندگان عزیز مستحضر هستن، مقام معظم رهبری متناسب با ضروری ترین نیازها و برنامه های راهبردی نظام تدوین میکنن و به همین دلیلی که ما با توجه به شرایط و نیازهای کنونی کشور، امسال رو هم بازیشون بر بحث مهار تورم و رشد تولید به عنوان شعار سال تعیین کردن. خب در این زمینه با توجه به تبیین دقیقی هم که معظم الله در همین صحبت‌های نوروزیشون و به ویژه بیاناتی که در حرم رضوی داشتن، خب یه آسیب شناسی دقیقی نسبت به چالش‌ها و مشکلات اقتصادی کشور داشتن.
بله.
خب اهمیت این موضوع به این دلیله که خب در واقع ما می‌بینیم که متناسب با ضعف ها و چالش هایی که از گذشته داشتیم و به ویژه شرایط تحریم اقتصادی کشور، تمرکز اساسی دشمنان ما در این موضوع برای تشدید فشارها برای الغای ناکارآمدی نظام و تشدید مشکلات مردمه. خب اون بعد تحریم رو با توجه واقعیتی که هست که مقام معظم رهبری در بیانات حرم رضوی به دقت اینو ترسیم کردن که دشمن با توجه به روندی که نظام جمهوری اسلامی ایران و فرهنگ ایرانی در طی این 14 داشته، دنبال اینن که به نوعی با انحراف مسیر حرکت انقلاب و اون مسیر تحولی که ما در مسیر حرکت انقلاب داریم، به نوعی با الغای راهبردها و سیاست‌های خودشون انقلاب اسلامی ما رو از مسیر اصلی خودشون منحرف کنند که یه بخشی مربوط به اون سیاست‌ها و راهبردهای فرهنگی و الغاهاتی است که به ویژه ما در این دوران اغتشاشات و چالش‌های اخیر دیدیم که به نوعی هم با هدف نوعی فرهنگسازی تلاش دارند که جامعه ایران با اصول، آرمان‌ها و ارزش‌های انقلابی به ویژه نسل جوان ما فاصله بگیره. این یک بُعد تلاش‌های اوناست و بُعد دیگه تلاش‌های اونا معطوف به همون فشارها و تحریم‌های اقتصادی که ما اتفاقاً تو همین روزهای اخیر هم می‌بینیم یه فهرست بلندی از تحریم‌ها داره اضافه میشه.
بله.
خب اون بُعد بین‌المللی به کنار، با توجه به راهبرد دشمنان، ما تجربه گذشته انقلاب تا الان هم نشون داده که ما در جاهایی که تونستیم به بازدارندگی و خونسا کردن راهبردهای دشمن برسیم، موفقیت هامون در واقع در امتداد هم حاصل شده. به طور مثال ما در بحث دفاعی اون زمانی تونستیم به اساسی جامعه برسیم، که اون راهبردهایی که ایشون به ویژه امسال در بوده شعار سال مطرح کردن دقیقاً معطوف به این مسئله است. خب یک بخشی از اینها برمیگرده به اون آسیب‌هایی که ما از گذشته در تاریخ کشورمون که حتی از قبل از انقلاب داشتیم، و یک بخشی هم برمیگرده به متأثر از نوع سیاست‌ها و مسائلی است که به طور ویژه در طی سال‌های پس از انقلاب در دستور کار دولت مردا قرار گرفته که بعضا ما شاهد آزمون خطا بودیم.
بله.
یک بخشی از این رو که به گذشته برمیگرده برمیگرده به اون اقتصاد دولت پایه اقتصاد ما، و از یک طرف اگر به قبل از انقلاب هم بخوام برگردیم، نبود آمده نبودن زیرساخت‌ها و سیاست‌هایی که به ویژه رژیم گذشته مبتنی بر راهبردهای دشمنان نظام و قدرت‌های سلطه در اون اقتصادی داشتن. این بحث به نظرم نیاز داره یک باب جدیدی براش باز بشه، که ما یه بخشی از مشکلات اقتصادیمون برمیگرده به اون نقشه راه‌ها و برنامه‌های بلند مدت اقتصادی بود که مبتنی بر منافع و راهبردهای دشمنان در قبل از انقلاب طراحی شد، که متاسفانه ما بعد از انقلاب هم دو بخشی دیدیم که در امتداد همون هاست و یه آسیب پذیری داریم، که حالا اون یه بخش بحث مفصل تری داره که من فعلا وارد نمیشم. اما اون چیزایی که برمیگرده به مسائل پس از انقلاب ما، یکی از اون مهمترینش که حضرت ها هم اشاره کردن که ریشه در گذشته هم داشته، اون بحث دولت پایه بودن اقتصاد ماست. این دولت پایه بودن اقتصاد ما باعث شد که عملا ما نتونیم در هیچ مقطعی از تاریخ انقلاب اسلامی یک شفافیت و میدان مناسبی رو برای ورود سرمایه های خصوصی به میدان در یک رقابت آشکار سالم داشته باشیم، که در مقاطعی از تاریخ انقلاب خود ما این فراز و نشیب رو میبینیم، که بعضن هم همین الان هم که شما میبینید برخی از اون وجود بعضی از اون انحصارات دولتی در مسائل اقتصادی و به ویژه بعضن ضعف مدیریت های دولتیه، که اون هم باز یکی از اون چالش های ماست الان گریبانگیر مباحث اقتصادی ماست، که خود این نیاز به یک بازبینی راهبردها و سیاست ها رو داره، که ما شاهد هستیم که برصد با تلاش هایی که در دولت جدید داره صورت میگیره، اقدامات که داره صورت میگیره، یک گام هایی در این جهت برداشته میشه، و خب البته با توجه به مقاومت هایی که تو همین عرصه هم وجود داره، شما مثلا به ویژه مثلا در عرصه برخی از این صنایع مادر ما مثل صنایع پتروشیمی که ببینیم، با توجه به اینکه در واقع صاحبان حساسی اصلی کارخانجات پتروشیمی ما همین بعضا دستگاه های دولتی یا بعضا خصولتی ها هستن، تعبیری که حالا در سال اخیر به کار برده میشه، باعث میشه که ما دقیقا نتونیم یه شفافیت مناسبی تو این عرصه داشته باشیم. در برخی از جا هم در همین ماهای اخیر میبینیم که با توجه مثلا به نرخ ارز و رشد نرخ ارز، خیلی از این شرکت ها که از نهاده های دولتی و اون در واقع یارانه ها استفاده میکنن، حاضر نبودن که ارز خودشون رو وارد بازار بکنن، که بتونن در شکست اون روی روند فزاینده نرخ ارز به دولت کمک بکنن. یه بخشی است که به طور جدی باید متوجه قرار.
بله، بی نهایت سپاسگزارم جناب دکتر. عذرخواهی میکنم که به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، اما خدا رو شکر در نقطه‌ای به سرانجام فرمایشات شما هم رسیدیم که فصلی از فرمایشاتتون در حقیقت ناگفته باقی نمونه. برای من در مقام مخاطب عرض میکنم بسیار جذاب و شنیدنی بود فرمایشاتتون. آرزوی توفیق و سربلندی دارم برای تک تک گام هاتون در سایه جایی که بیشک به سمت سعادته. ملتمس دعای خیر شما یا علی. خدا نگهدار. درباره شیوه های اجرایی و عملیاتی شدن شعار سال، مهار تورم و رشد تولید، با جناب دکتر عباس حاجی نجاری از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی همراه و همکلام بودیم، و این فصل پایانی بود بر هفت مهمانی که عذرخواهی میکنم در دوازدهمین روز فروردین ماه 1402 خورشیدی در برنامه پا به پای بهار به شما تقدیم کردیم. بار دیگر روز جمهوری اسلامی ایران رو به شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. همچنین ملتمس دعای خیر شما در این ایام به ویژه پای سفره سحر و افطار هستم و تأکید و عرض پایانی من خواهشی است برای رعایت هرچه بیشتر قوانین راهنمای رانندگی، خاصه برای فردا روز 13 فروردین، روز طبیعت. روز روزگاران بر شما خوش و سربلند باشید. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه 8 قد رنجور علف با تنه سر به سهی. یاد
لحظات شما بخیر هموطنان عزیزم. از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها کنار شما هستیم. آنچه شنیدید پا به پای بهار بود که به طور زنده تقدیم شد، اما با ادامه برنامه ها همچنان با نهایت ارادت و افتخار و اشتیاق کنار شما هستیم، به امید همراهی همیشگیتون که باعث قوت قلب و رونق برنامه ها رو مدیون نظرات ارزشمند و نیلگون شما هستیم. به ساعت استودیو که نگاه میکنم 17:30 رو به ما نشون میده، یعنی وقت اون رسیده که برنامه دین و دنیا رو تقدیم بکنیم. با ادب تقدیم میکنیم خدمت شما.
خبر آمد که بهار دل ما آمده است، مژده کم شدن فاصله ها آمده است. باز از عرش خداوند ندا آمده است، بندگان ماه خدا، ماه خدا آمده است.
دین و دنیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه دین و دنیا در خدمت شما عزیزان هستیم. حلول ماه مبارک رمضان و همچنین عید نوروز رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که در این ماه مبارک رمضان بتونیم از فیوزات معنوی این ماه به شکل مناسبی استفاده کنیم. موضوع برنامه امروزمون علم ژنتیک در خدمت دین یا در مقابله با آن، که در خدمت دوتا از بزرگواران و اساتید این حوزه و متخصصین در علم ژنتیک هستیم. جناب آقای دکتر سید محمد اکرمی، استاد ژنتیک.